أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خداوند را باید سپاس و شکر گذاری کرد که موفق بدارد ما را انشاءالله برای روزه گرفتن و این عمل عبادی بزرگ اسلامی که صاحب جواهر اون فقیه بزرگوار راجع به روزه که صحبت می کند می فرماد این از افضل طاعات است و از اعظم قربات است، با فضیلت ترین طاعت و با عظمت ترین چیزی که انسان را به خداوند نزدیک می کند. و بعد در جواهر با اینکه کتاب فقهی است و استدلالی برای احکام، نه کتاب روایی و حدیث، بیش از 30 روایت تقریبا در فضیلت ماه مبارک رمضان و روزه نقل می کند و بیان می فرماید. در اینجا باید به یکی دو نکته اشاره کنم در آستانه ماه مبارک رمضان. یک نکته این که انشاءالله اول ماه ثابت می شود و اطمینان پیدا می شود به این که اول ماه رمضان است که باید به نیت ماه رمضان روزه گرفت. و اما اگر ثابت نشد، می تواند روزه مستحبی به عنوان ماه شعبان یا به عنوان قضاء رمضان بگیرد و به عنوان روز رمضان گرفتنش بدعت است و حرامه. لکن وقتی نیت کرد قضاء را یا نیت کرد آخر شعبان بودن را و روز گرفت، هر زمان که معلوم شد که اول ماهه، اون مقداری را که روزه گرفته به نیت غیر رمضان، خداوند اونها را به عنوان رمضان قبول میکنه و دیگه اون روز قضا ندارد چون روزه گرفته. ولو نیتش نیت غیر رمضان بوده، اما خداوند تفضل کرده و به عنوان روزه ماه مبارک رمضان هر وقت که معلوم شد قبول کرده است. و در ماه مبارک رمضان که ماه خودسازی است، هم قرآن راجع به او صحبت کرده و هم روایات از پیامبر اسلام و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین راجع به او صحبت شده و بحث آمده. و یکی از اموری که با اهمیت است در باب ماه رمضان، این خطبه رسول الله است که در آخرین جمعه شعبان که به رمضان نزدیک می شده، او را در مسجدشون بیان فرمودند. و در این خطبه تقریبا می شود گفت تمام اونچه که پسندیده است و اونچه که مطلوب است در اونجا بیان شده و پیامبر به اونها سفارش فرموده. می توان به کتبی که او را ترجمه کردن مراجعه کرد و حداقل فهمید و دانست که چه چیزایی را پیغمبر سفارش کرده. و جالب اینه که پیغمبر در اول سخنشون فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به طرف شما روی آورده است. این لطف است که ماه خدا رو می آورد، نه ما رو به طرف خدا. از باب لطف می فرماد ماه خدا، که البته این نسبت نسبت تشریفاتی و نسبت برای بیان عظمته، مثل بیت الله الحرام، کعبه معظمه که بیت الله است، خانه خداست، این هم ماه خداست. با اینکه همه جهان از آن خداست و خدا مالک همه اونهاست، لکن به عنوان تشریف و اظهار عظمت فرمودن که ماه خدا به طرف شما روی آورده است و سفارش کردن که چه کارهایی رو انجام بدید و چه کارهایی در این ماه پسندیده است. یکی از اموری را که پیامبر اسلام در این خطبه شعبانیه که شیخ صدوق قدس سره الشریف در کتاب فضائل اشهر ثلاثه و در کتاب مجالس و در کتاب عیون بیانش کرده و نقل کرده و محدثین دیگر از اون محدثین بزرگ مثل شیخ طوسی و کلینی هم در سه کتاب دیگر معروف نزد شیعه بیان کردن، منتها نه به این تفصیل. بسیاری از اموری که در اینجا آمده اونها هم به عنوان نقل از رسول الله بیان کردن. به هر حال یکی از چیزایی که میخوام عرض کنم در این ماه بهش عنایت شده، پیغمبر فرمود و دعاکم فیه مستجاب، دعای شماها و خواستن شماها چیزی را از خداوند، خداوند او را اجابت می کند و پاسخ می دهد. ماه رمضان ماه اجابت دعاست، همانند این که در هنگام نزول باران وقت اجابت دعاست، کنار قبر پدر و مادر دعا کردن زمان و مکان اجابت دعاست. در حرم ابی عبدالله، حرم ائمه معصومین، خانه خدا، حرم رسول الله، این اماکن متبرکه، اینها جای استجابت دعا و محل پاسخ دادن خداوند به دعای انسانه. ماه رمضان از اول تا آخرش اینجوریه، هر زمانی که آدم دعا کند دعا را مستجاب می کند، منتها نه به عنوان این که 100% دعا، خواستن از خدا، یعنی دنبال علل و عوامل رفته و دعا می کند این علل و عوامل مؤثر واقع بشد، مانعی براش پیش نیاد که این علل و عوامل نتواند تأثیر خودش را به جا بگذارد. به هر حال و دعاکم فیه مستجاب، ادعیه فراوانی هم برای ماه رمضان بیان شده و نقل شده که در کتب ادعیه آمده. بنده دو تا دعا را میخوام عرض کنم که یکی یک دعای مختصر و دیگری یک دعای مفصل که اگر عنایت به اونها بشه و به انسان بخواند خوبه، کمینگه همه ادعیه خوبه. دعای مختصر همون دعای روزهای ماه مبارک رمضان است که نقل شده، بیان شده. مثلا در روز اولش میگه خدایا روزه مرا روزه روزداران قرار بده، دعای کوچکیه، یک سطر بیشتر نی. در کل ماه رمضان هر روزی دعا دارد و اینجا ممکنه بعضی ها شبهه کنن یا شبهه کردن که سند این دعای کوچک و مختصر این معلوم نی، لکن پاسخش روشنه که همینقدر که دعاه و خلاف عقل نیست این مطلوبه و آوردنش مستحبه. به عنوان دعا مانعی نداره آدم بیارد او را، در روز اول یه جور دعا میکنه، روز دوم یه نحوه دیگری، تا برسد به آخر ماه مبارک رمضان و خلاف عقل که نباشه میشه مستحب. بنابراین این که گفته بشه و سندش خیلی درست نیست، این واضح نی، این اشکال وارد نی، و خوندن این دعا خوبه و بجاست. و به علاوه که آدم میفهمه ماه رمضان امروز چندمشه. این دعای کوتاه و مختصر، دعای مفصل، دعای ابی حمزه سمالی است که از سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیهما الصلاه و السلام نقل شده. بسیار دعای پرباریه که خود مضمون دعا میفهمونه، این از غیر امام سر نمیزند. مطالب بلندی که در اون دعای ابی حمزه است از غیر امام کس دیگری توانشو ندارد که بیان کند، قدرت فکری و عرفانیش به اونجا نمیرسد. لکن مفصل اون دعا و خوندن در سحرهای ماه رمضان مستحب، خوب اون دعا رو خوندن اقتداءا به زین العابدین و مستحب خوندنش. لکن چون مفصله میشه و هر شبی هر سحری یه مقداری از او را بخواند، سحر فردا شب مقدار دوم تقسیم کنه به هر مقداری که میتونه از هر شب بخوانه. موالات و پی در پی خوندن و یک جا خوندن و در یک مجلس خوندن و در یک سحر ماه رمضان خوندن این دلیلی ندارد. همون جوری که کاشف الغطا فقیه بزرگوار فرموده است و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه هم فرموده است که میتواند این دعا را تقسیم کنه، در چند شب بخوانه، حالا در 10 بار بخوانه، 5 بار بخوانه، 15 بار بخوانه، بستگی به توانش و به قدرتش بر خوندن دعا دارد. این یک جمله از خطبه حضرت را که بنده نقل کردم. امیدواریم انشاءالله بقیه اون چرا هم که در اونجا بیان فرمودن حضرت موفق به عمل به اونها بشویم. و السلام علی الصالحین و علیکم و رحمت الله و برکاته.